هفته گذشته یکی از دوستان در مکالمه تلفنی از من نام کسی را پرسید که اهل شعر و ادب بود و در این حال افسر ژاندارم. او در تبریز دست به کودتا زد و چون با اعزام قوای نظامی از سوی سردار سپه تا به مقاومت نیاورد به روسیه شوروی گریخت. به ایشان گفتم، یعنی به اون دوست گفتم، بهترین جوابی که میخواهی تو از من نشنید، از زبان دکتر انور خامه‌ای عرض میکنم. ایشان، یعنی آقای انور خامه‌ای، در سفری به مسکو با شادروان ابوالقاسم لاهوتی، شخص مورد نظرتان، روبرو شد و خاطره این دیدار را در کتاب خاطرات خود، فرصت بزرگ از دست رفته، به قلم آورد که خواندنی است و شنیدنی. از فرصت استفاده می کنم و این خاطره شنیدنی را از زبان شادروان انور خامه‌ای، شخصیت سیاسی و مطبوعاتی، به عرض شما شنوندگان عزیز این برنامه می رسانم. دکتر انور خامه‌ای زیر عنوان ملاقات با لاهوتی و افشاگری او درباره شوروی می نویسد: جالب ترین خاطره من از مسکو ملاقات با شادروان ابوالقاسم لاهوتی است. لاهوتی یکی از افراد بسیار نادری از کمونیست های پناهنده شوروی بود که از بلای تصفیه های استالینی جان سالم به در برده بودند. از میان هزاران تن کمونیست ایرانی که به شوروی پناهنده شده بودند، عده زنده ماندگان چندان نبود. البته هنگامی که از مسکو بازدید می‌کردم، هنوز از این واقعیت وحشتناک به این صورت آگاهی نداشتم. اما از نام و سوابق لاهوتی به خوبی آگاه بودم و دیوان اشعارش را نیز خوانده بودم. او یکی از جوانان مجاهد انقلاب مشروطه بود که بعدها به صفوف ژاندارمری پیوست و به درجه ماژوری، یعنی سرگردی، رسید. دنبال میکنیم مطلب نوشته دکتر انور خامه‌ای رو. مینویسد: وی مثل بسیاری از افسران ژاندارم اون زمان طرفدار آزادی و دشمن استعمار انگلیس و بنابراین مخالف قزاق‌ها و رضاخان بود. به همین علت در سال 1302 با ژاندارم‌های تحت فرمان خود در سلماس علیه حکومت قیام کرد و پس از شکست این قیام به شوروی پناهنده شد. در آنجا همواره مورد توجه دولت شوروی بود و به مقامات مهمی از جمله وزارت در تاجیکستان رسید و در کنگره‌های ادبی و هنری جهانی پیش از جنگ نمایندگی این کشور را داشت. در 1326 مدتی بود که بازنشسته شده و در آپارتمانی که دولت در اختیار او گذاشته بود با زن و فرزند خود زندگی میکرد. در همین آپارتمان بود که من، یعنی انور خامه‌ای، و جمشید کشاورز به ملاقات او رفتیم. خیلی گرم و صمیمانه به من خیر مقدم گفت و اظهار محبت کرد. ظاهراً از سوابق مبارزاتی من آگاهی داشت و مقالات مرا در روزنامه رهبر خوانده بود. در آن جلسه صحبت ما بیشتر درباره اشعار و کارهای هنری لاهوتی و سایر هنرمندان ایرانی دور می‌زد و مطلقاً جنبه سیاسی نداشت. اما هنگامی که می‌خواستیم از او جدا شویم، به من پیشنهاد کرد یک روز از وسط هفته با او به ویلایی که در 60 کیلومتری مسکو داشت بروم و تمام روز را مهمان او باشم. به هر حال من و او تنها به ویلای او رفتیم که باغچه‌ای بود در حدود 1000 متر با یک ساختمان ویلایی کوچک در وسط آن. تعجب من هنگامی برانگیخته شد که میزبان زبان به شکوه و شکایت گشود از اجتماع شوروی و چیزهایی گفت که هرگز باور نمی کردم. او به من گفت که دزدی و راهزنی در پیرامون مسکو وجود دارد و شبی نیست که به همون ویلاهای اطراف دستبرد نزنند یا کسی را به قتل نرسانند. همچنین گفت رشوه‌خواری و پارتی بازی از بنیادهای زندگی در شوروی است و کمتر کسی است که از آن روی گردان باشد. او به من گفت که حسادت، رقابت، پاپوش‌دوزی و پرونده سازی در شوروی رواج کامل دارد. او به من گفت نجات پرستی و دشمنی با یهودیان اینجا امری عادی و عمومی است. تعریف میکرد که پسرانش را همدرس‌های او میزنند و توهین میکنند. چرا؟ چون مادر آنها یهودی الاصل است. نسبت به تاجیک ها به ویژه دولت تاجیکستان بسیار بدبین بود. یک روزنامه تاجیکی را به من نشان داد که از هر 10 کلمه 6 تا روسی یا لاتین و فقط 4 تا فارسی بود. می گفت اینها فرهنگ این ملت و زبان آن را کشتند. فرهنگش که یعنی همین زبان فارسی باشه. و روز به روز بیشتر کلمات و معانی روسی در آن داخل می کنند. شعری را از یک روزنامه دیگر تاجیکی به من نشان داد که تمام تملق و چاپلوسی از استالین بود و می گفت ببینید هنر ما به چه روزگاری و به چه روزی افتاده است. چیزی که در لاهوتی بیش از همه مرا شگفت زده کرد عشق و علاقه او به ایران به ویژه کرمانشاه بود. با آه و افسوس می گفت یگان آرزوی من این است که یک بار دیگر وطنم و زادگاهم را ببینم. اواسط جنگ در حزب شایع شده بود که لاهوتی به ایران خواهد آمد، به حزب توده یعنی، اما بعد معلوم شد دولت شوروی به او اجازه خروج نداده است. از او پرسیدم آیا این شایعه راست است؟ گفت بله، چند بار تقاضا کردم و به هر وسیله‌ای متوسل شدم ولی متاسفانه موافقت نکردند. پرسیدم برای چه اینقدر اصرار دارید که به کرمانشاه بروید؟ آخر آنجا که چیزی نیست، یک شهر مخروبه قدیمی است. با حالت تأثر پاسخ داد من چطور میتوانم کرمانشاه را فراموش کنم؟ همان کوچه باغهای ویرانش برای من 1000 خاطره دارد. زیر هر دیوار خرابش من بارها دزدکی انگور چیدم. سرانجام لاهوتی نامه‌ای همراه با آخرین عکس پسرش به من داد تا در تهران پست کرده برای خانوادهش در کرمانشاه بفرستم، کاری که من بلافاصله پس از رسیدن به تهران انجام دادم. یاد هر دوشون بخیر.
امروز میخواهم به کوتاهی نکته چند درباره ایران بگویم، به ویژه درباره تاریخ، فرهنگ، نام ایران و زبان فارسی. ایران فقط کشور، فرهنگ یا ملت نیست. ایران پدیده است بسیار نادر و حتی بی همتا در سراسر تاریخ جهان. همکنون در کره زمین 195 آنتیته دیپلماتیک، هستار دیپلماتیک بگوییم کشور وجود دارند. ایران در میان این کشورها جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد، زیرا ایران کهن‌ترین آنتیته دیپلماتیک یا دولت یا کشور جهان است. هیچ ملتی را نمی‌توان یافت که پیشینه دیپلماتیک و فرهنگیش به پای ایران برسد. این ویژگی های ایران از آسمان نیفتادند، زایده فرهنگ و جهانبینی و خواستهای مردمی هستند که قرنها یا چند هزار سال در این سرزمین زیستند، ملتی تشکیل دادند و با جان فشانی از ارزشهای آن پاسداری کردند. بسیاری نکته ها را می دانند. آنان هم که نمی دانند بهتر است بدانند تا بازیچه دست نادانان، گمراهان یا بدسگالان نشوند. زیرا تاریخ و فرهنگ و ملت و زبان ملی ایرانیان شوخی بردار نیست. کسانی که خواب شوم و همیشه شکست خورده جدایی طلبی را در سر می پرورانند، از سیاه نشان دادن گذشته ایران چه پیش از اسلام چه پس از اسلام آغاز می کنند، با این هدف که تصویر آشفته و نادرستی از ایران و فرهنگ و مردمان گوناگونش که صده ها یا چند هزار سال با هم زیستند بسازند تا ناگاهان را بفریبند. ایرانیان در طول تاریخ 2000 سالی خود از میهن و فرهنگشان دفاع کردند و میراث فرهنگی بزرگی برای ما گذاشتند. از این رو ایران دوستان وظیفه خود می‌دانند این ارزش‌ها را چنان که باید به نسل‌های آینده انسانی منتقل کنند. تنها کشوری که می‌تواند از این حیث کمی با ایران رقابت کند کشور چین است که گذشته بسیار کهنی دارد، ولی نخستین دولت سراسری چین 3 قرن پس از دولت سراسری ایران تشکیل شد، در سال 221 پیش از میلاد زیر فرمان امپراتور کین چی هوانگ. تا پیش از این تاریخ بخش‌های گوناگون آنچه امروز چین می‌نامیم 7 سرزمین جدا از هم بودند که همواره با هم جنگ و ستیز داشتند. حتی پس از سال 221 پیش از میلاد و یک پارچه شدن این سرزمین، این کشور چین نامیده نمی شد. آنچه امروز ما چین می نامیم تا پایان سده 17 میلادی یعنی 300 سال پیش نام یکسان و مشخصی برای چینیان نداشت. شگفت‌انگیز است. در این باره توضیح خواهم داد. گفتم که ایران کهن‌ترین آنتیته دیپلماتیک یا دولت جهان است. یک پارچگی ایران به دست کوروش بزرگ در سال 550 پیش از میلاد انجام شد، یعنی 329 سال پیش از یک پارچگی چین. در این سال کوروش شاهنشاهی ماد را که از دیگر قوم‌های ایرانی بودند و بر بخشی از ایران فرمان می‌راندند شکست داد و دولت یک پارچه‌ای ساخت که قوم‌های گوناگون ایرانی را در بر می‌گرفت. مادها، باختریان، پارتها، سکاها، سغدیان، خوارزمیان و دیگران. چند سال بعد کوروش امپراتوری‌های لیدیا و بابل را به شاهنشاهی هخامنشی افسود. جانشینش داریوش بزرگ بزرگترین دولت جهان باستان را پدید آورد که از آسیای میانه رود سند تا آسیای کوچک، از بالکان تا مصر، یعنی بخش بزرگی از جهان شناخته آن دوران را در بر می‌گرفت و از کشورها، مردمان، زبانها، فرهنگها و دینهای گوناگون تشکیل شده بود. برآمدن هخامنشیان یکی از رویدادهای بی‌همانند تاریخ جهان است. نه تنها به سبب پهناوری سرزمین‌های وابسته به ایران، بلکه به سبب ایدئولوژی و باورهایی که این شاهنشاهی بر آنها استوار بودند. پیش از کوروش امپراتوری‌های دیگری وجود داشتند، مانند امپراتوری‌های مصر و آشور که ادعا می‌کردند بر جهان فرمان می‌رانند، ولی تنها هدف‌های غالب بر مغلوب را دنبال می‌کردند. در پس این فرمان روایی هیچ گونه جهانبینی فلسفی برای گرد هم آوردن مردم گوناگون و از این راه همزیستی انسان‌ها نبود. هخامنشیان برای نخستین بار در تاریخ نظامی یک پارچه پدید آوردند که هدفش پیشرفت و همزیستی انسان‌های فرهنگ‌ها و باورهای گوناگون بود. بخش‌های گوناگون تشکیل دهنده این امپراتوری پهناور از خودگردانی برخوردار بودند، به ویژه مردمانی که تمدن کهن داشتند مانند بابلیان، مصریان، یهودیان. در قلمرو هخامنشیان یک پارچگی اداری وجود داشت، نه یک پارچگی فرهنگی. هر استانی از نهادها، سنتها، تجارت، زبان و دین خود برخوردار بود. ایجاد راهها و راجمانی، سیستمی برای پیام رسانی، رابطه سریع میان استانها و مرکزهای شاهنشاهی را ممکن میکرد. یکی از این راهها میان شوش در خوزستان و تخت جمشید در فارس از یک سو و شهر سارد در آسیای کوچک بود. گزنوفان، فیلسوف و سیاستمدار یونانی صدی چهارم پیش از میلاد میگوید کوروش پیش از ساختن راه 2750 کیلومتری میان شوش و سارد فرمان داد توان اسب‌ها را بیازمایند تا اسب‌ها از خستگی هلاک نشوند. در این نخستین راجمان سیستم پست سریع جهان، اسب‌ها فاصله این سوی قلمرو به هخامنشی تا آن سویش را در 7 شبانه روز با 111 ایستگاه می‌پیمودند. بنابر یکی از پژوهش‌های مربوط به فیزیولوژی اسب‌ها که در سال 2003 در مجله علمی نیچر منتشر شده، اسب‌های پیکای هخامنشی با سرعت 15.3 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کردند. اینکه آیا هخامنشیان در برآوردن آرمان‌هایشان درباره همزیستی انسان‌ها موفق شدند یا اینکه آیا اصلاً می‌توانستند موفق شوند موضوع دیگری است. نوآوری در این است که برای نخستین بار در تاریخ ایرانیان چنین خواستی برای همزیستی انسان‌ها داشتند و این خواست را نسبت به معیارهای آن دوران به خوبی به اجرا درآوردند. پس از کوروش فرمان روایان اندک شمار دیگری همانند او دیدی پیشرفت خواهانه برای سراسر جهان داشتند. برای نمونه نزدیک به 2400 سال پس از کوروش ناپلئون بناپارت با تکیه بر پیشرفت‌های بیشمار تاریخی و اجتماعی انسان در این مدت که از دسترس هخامنشیان بیرون بود و به ویژه برخورداری از نوزایش رنسانس اروپا و انقلاب بزرگ فرانسه کوشید آرمان‌های انقلاب فرانسه در راه آزادی و پیشرفت انسان‌ها را در اروپا بگسترد. ولی در جنگ‌های فراوان او میلیون‌ها تن از فرانسویان و دیگر اروپاییان از میان رفتند و این تنها 200 پیش بود. آیا ناپلئون با آرمان‌هایش دست یافت؟ مقصودم این است که چه کوروش، چه ناپلئون، چه دیگران جنبه‌های مثبت و بیگمان منفی داشتند که باید درباره‌شان در زمینه زمانی خود آنها داوری کرد. به کوروش و هخامنشیان بازگردیم. کوروش خود را شاهی که بر قوم‌های دیگر فرمان می‌راند نمی‌دانست، خود را شاه آنان می‌دانست. او شاه ایرانی نبود که بر بابلیان و یهودیان و دیگران فرمان می‌راند. او خود را شاه بابلیان و یهودیان و دیگران می‌دانست، خود را فرستاده خدایان آنان مانند مردوک و یهوه می‌پنداشت. چون رویدادی تا آن زمان در تاریخ انسان پیشینه نداشت. از این رو تاریخ‌دانان در این همداستانند که برآمدن نخستین شاهنشاهی بزرگ ایرانی رویدادی بسیار مهم و بی‌همانند در سراسر تاریخ انسان است. و از اینجاست که هگل، فیلسوف نامبردار آلمانی، در کتاب فلسفی تاریخ خود میگوید تاریخ انسان با ایرانیان آغاز میشود. ایرانیان نخستین مردم تاریخی هستند و با شاهنشاهی ایران جهان برای نخستین بار به تاریخ پیوسته وارد میشود. هگل تاریخ را از دیدگاه توسعه و پیشرفت انسانها تعریف میکند. بنابر هگل جهان را راین، ریزن، غزان، خرد راه می‌برد و در نتیجه تاریخ جهان چگونگی جریان داشتن کارکرد راین، ریزن، خرد است. هگل شاهنشاهی هخامنشی ایران را از این رو در جایگاهی بی‌همانند می‌نهد که آنان برای نخستین بار در تاریخ باورهایی داشتند برای گرد هم آوردن و آزادی انسان‌ها و این باورها را به کار بردند. بیگمان جهانبینی هخامنشیان از آموزه‌های زرتشت سرچشمه می‌گرفت که انسان برای شاد بودن آفریده شده، انسان برای پیشرفت دادن به جهان آمده است. سخن از زرتشت شد، یکی دیگر از چهره‌های درخشان فرهنگ ایرانی و تاریخ جهان. وقت پرداختن به او را نداریم. پس از فرود افتادن امپراتوری بابل کوروش یهودیان را آزاد کرد. به فرمان و حمایت شاهان هخامنشی، یعنی کوروش، داریوش و اردشیر یکم، یهودیان به اورشلیم بازگشتند و پرستشگاه خود را ساختند. در آن زمان اختلافهای بسیار میان خود یهودیان درباره آیین‌ها و باورهایشان وجود داشت. بنابر تورات، کتاب عزرا، اردشیر یکم به یهودیان فرمان داد و امکانهای آن را در اختیارشان نهاد تا سنت‌های خود را گردآوری کنند و به بازدیسی رفرم آیین‌های خود بپردازند. پس از این بازدیسی بود که اندیشه‌های یکتاپرستی و زندگی پس از مرگ در باورهای یهودیان جای گرفتند. تأثیری که ایرانیان بر دین یهود نهادند از آنجا به دین‌های مسیحی و اسلام انتقال یافت. آنچه تاکنون گفته شد تاریخ و فرهنگ ایران را بی‌همانند می‌کند، ولی درخشش تاریخی و فرهنگ ایران به دوران هخامنشی محدود نمی‌شود. شاهنشاهی هخامنشی 220 سال برقرار بود. سرانجام در سال 330 پیش از میلاد با حمله اسکندر مقدونی که بزرگترین آرزویش نشستن بر جایگاه شاهان هخامنشی بود فرو افتاد. به سبب شیفتگی اسکندر به شاهنشاهی هخامنشی و آرزوی همترازی با آنان، پیر بریان، تاریخدان فرانسوی، به اسکندر لقب آخرین پادشاه هخامنشی داده است. به گفته تاریخدانان، موفقیت شاهنشاهی هخامنشی در اداره سرزمینی به آن پهناوری بارها مدل بوده است برای کسانی که امپراتوری‌های بزرگ را اداره کردند. اسکندر و جانشینانش نتوانستند بیش از 64 سال بر ایران فرمان برانند. اشکانیان که از قوم پارتها، یعنی ایرانیان خراسان بزرگ بودند، یونانیان را بیرون راندند و شاهنشاهی خود را در گستری قلمرو هخامنشی از خاور تا باختر، از شمال تا جنوب به مدت 472 سال برقرار ساختند. در واکنش به شکست ایرانیان از اسکندر در زمان پارتیان، روحیه ملی ایرانیان آشکارتر شد و جشن‌ها، افسانه‌ها و حماسه‌های ملی ایرانی شکل گرفتند. پس از اشکانیان، ساسانیان بر سراسر سرزمین پهناور ایران فرمان راندند به مدت 427 سال. در این مدت آنان هم مانند اشکانیان یکی از دو دولت مهم جهان آن روز بودند. دولت دیگری که در برابر آنها قرار داشت امپراتوری روم بود. میبینید که من این 899 سال فرمان روایی اشکانیان و ساسانیان را در 34 ثانیه خلاصه کردم، چون به پایان وقت امروز نزدیک میشه. یکی دیگر از ویژگی های تاریخی فرهنگی ایران نام آن است که در سراسر تاریخ ایران یکسان بوده. ایرانیان همیشه خود را ایرانی و سرزمینشان را ایران نامیدند. اروپاییان به پیروی از یونانیان به ایران پرس، پرشیا گفتند، از یونانی پرسیس یعنی پارس که خاستگاه هخامنشیان است. کهن‌ترین سندی که در آن نام ایران را می‌بینیم اوستاست و به پیش از دوران هخامنشیان باز می‌گردد. ایرانم به صورت ایرانم در ایرانم و ایجو ایران ویچ، سرزمین ایرانیان. شاهان هخامنشی در سنگ نوشته هاشان خود را از تیره پارسی، از قوم بزرگ ایرانی می دانند. هفته آینده درباره نام ایران بیشتر توضیح خواهم داد. وقت ما به پایان رسید. به گفته تاریخدانان، احساس تعلق به فرهنگی مشترک که در آن آیین‌ها، جشن‌ها، داستان‌ها، حماسه‌های ملی، خودآگاهی ملی و زبان مردمان گوناگون را به هم پیوند می‌دهد، از دیرباز در میان ساکنان سرزمین ایران دیده می‌شود. پدیده‌ای که در اروپا از سده 15 به بعد با تشکیل دولت ملت‌ها پا گرفت.
سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. مگر اجازه بدید من بقیه مثنوی که در شماره پیش شروع کرده بودم رو براتون بخونم. بنابراین از دو سه بیت قبلیش آغاز میکنم. به منبر اعتبار از دار دارند، جواز کشتن از دادار دارند، خداگویان پیغمبر شناسند، به عرش از قدسیان سرشناسند، به فرش اما ز صفاکان دونند، شنا پروردگان شط خونند، به فن قتل و غارت بی عدیلند، به پادارندگان جرثقیلند. چنین از آدمیتشان خبر نیست، که جز کشتار و غارتشان هنر نیست. نمیدانم که این مهنت به ما داد، که در دست جنون تیغ خدا داد، که بر ما زنده کردین مردگان را، چنین در قار مرگ افسردگان را، که این پوسیدگان را زندگی داد، به اهل ملک بی آیندگی داد، که ما را راهی عصر حجر کرد، درخت رنج ما را بی ثمر کرد. به هر سو بنگرم دنیا کبود است، تباهی بر تباهی برفزوده است. به هر سو بنگرم دیوار بینم، دیانت را خیانتکار بینم. عداوت را عدالت نام کرده، خدا را برده و اعدام کرده. نمیدانم که این دین است یا ترس، که ما هرگز نخواندیم این چنین درس. نمیدانم که این دین است یا زور، که با وی پنجه کردن نیست مقدور. نهاده نام دهشت را قداست، به تیغ قدس میورزد سیاست، به گرز قدس میکوبد جهان را. بنازم آز قدرت بارگان را، که بی پرواتر از ابلیس قدار، جمیع کبریا را کرده ابزار، جمیع اولیا با وی ایاغند، به دستش گزلک و چوب و چماغند، جمیع اوسیا با او رفیقند، به دستش بطری و باتون و تیغند. نمی پرسد کسی زین قوم سالوس، چه دین است این که در قدرت زند کوس، چه دین است این که مستی می فروشد، به انسان خود پرستی می فروشد. به ما گفتند دین عین صلاح است، رهی بر آسمان سوی فلاح است، مسیر راستی و رستگاری است، به این فرموده پروردگاری است. به ما گفتند رحمان و رحیمند، دریغا رشک شیطان رجیمند. به ما از معنویت قصه گفتند، از آن عشق بر گلدسته گفتند، به منبر وعده اخلاق کردند، ولی دین را به کین الساق کردند. کنون دین بهر ما شد قتل و غارت، به خون با هستی انسان تجارت. کنون شیادها بر ما سوارند، به حکم دین رئیس و تاجدارند، شقاوت پیشگانی بنده آز، تترواری بر ایران در تک و تاز، چپاول را به دریا در کمینند، شگفتی بین که کشتی ساز دینند. که با کین تار و پودی در تنیدند، نه از مهر وطن بویی شنیدند، که با کین تار و پودی در تنیدند، نه با انسانیتشان الفتی هست، که از نامردمی هاشان توان رست. چنان تقدیر ما در دست پستی است، که گویی آسمان در تنگ دستی است، که گویی از خدا رد و اثر نیست، وگر باشد به غیر از سیم و زر نیست، وگر باشد رها کرده است ما را، به پای دین فدا کرده است ما را، خودن در عالمی دیگر لمیده است، بر اهل دین بساط جور چیده است، چماقی داده در دست تباهی، که هستی را بپوشد در سیاهی، چو گردی از میان برخاست خوبی، کجا بینی که گرد از وی بروبی، سزد که از حلقه خود در گریزی، سزد که از حلقه خود در گریزی، ز خود در حلقه دیگر گریزی، همین از آدمیت قصه ای ماند، قماری بر کتاب بسته ای ماند، نماند از شرم و آزر می نشانی، ندارد هیچ مرهم التیامی، به نام دین حکومت می کند کین، رئیس قاتلان در جامعه دین، هر آن کو بیش در کشتن خبیر است، کنون بر ما وکیل است و وزیر است، در این بی‌رحمی رعب پریشان، جهان تنگ است بر آزاد کیشان، جهان تنگ است بر آزاد خویی، بدی ره بسته از بن بر نکویی، به زیورها مزین کرده لافه، به زیورها مزین کرده یافه، ریاست می کند بر ما خرافه، ریاست می کند بر ما جهالت، دریغ از ذره شرم و خجالت، در این میدان سالوس و درویی، دریغ از سادگی و راستگویی، فریبند در فریبند به جان، چون روح وحشت نانجیبند، قریبیم که محصوران این شهر فریبیم، گریزانیم اما راه بسته است، که دست و بال ما در هم شکسته است، نمیدانیم تا بذر چه کشتیم، که زینسان مردمی بد سر نوشتیم، که زینسان داغ لعنت بر جبینیم، به میهن پایمال اهل دینیم، به میهن خار و در قربت به رنجیم، بر آتش خاک روب و باد سنجیم، به دوش ماست بار این حقارت، که دین بر عقل ما دارد نظارت، خرد را پیش اهل جهل ماندیم، درخت کین به جایش برنشاندیم، کنون من راه پیش و راه پس نیست، که دیگر نعمتی در هر نفس نیست، خدا میخواستیم اهریمن آمد، بلای راستین بر میهن آمد، وطن را در طبقها من دو دستی، سپردیم این چنین بر ظلم و پستی، وطن گشتیم چنین تقدیم قاتل، شقاوت کوفت بر ما مهر باطل، جهان زانسان که میپنداشتی نیست، نشان از رد پای آشتی نیست، همه ننگ که صلح ما بود آغشته در جنگ، زمین روح ما تلخین رو شد، ضمیر ما به ننگندر فرو شد، همه وهن که میراث عزیزان مانده در رهن، گروگانیم اکنون پیش ذلت، کسی دیگر به جز ما نیست علت، که ره با مردم نادان سپردیم، جهانی را به جلادان سپردیم، به زندان عقل را تنها نهادیم، بر اهل دین وطن را وانهادیم. کنون دلهای ما گرمی ندارد، سرشت خواب هم نرمی ندارد، به کابوسیم اگر در رخت خوابیم، که خوش میراث خوار انقلابیم. برید از ما نشاط و نوش لبخند، که با عهد حجر کردیم پیوند. وطن را بهر دشمن صیغه کردیم، کسی از خود نمی پرسد چه کردیم. بتازندین چنین بر ما سواره، گروهی پای تا سر مفت خاره، گروهی پای تا سر ابله و دون، به گرد سفره افکنده بر خون. عجب خانی است خان انقلابی، کنار نشها عیش کبابی. عجب خانی است خان آدمی خوار، چون این خان دین فروشان را سزاوار. به ما گویند ضد انقلابید، که انسان باوری را بازتابید، که از اسلام ما صد قرن دورید، که در مغرب به دنبال شعورید، که آزادی است اوج آرزوتان، شراب غرب جوشد در سبوتان. به ما گویند این افکار غربی، بود خود حربه کفار حربی. دموکراسی ولایت بر نتابه، هواخواهش هدایت بر نتابه. به ما گویند دنیا بهر دینه، شتر قربانیش ایران زمینه. ز بهر دین پلی داریم از ایران، چه با کر پشت دین پل گشت ویران. هدف زین انقلاب اسلام بوده است، چه با کر دین وطن را دام بوده است. از این اسلام هم قدرت هدف بود، که راه دورش از قم تا نجف بود. خدا هم بنده این بارگاه است، کنون روحانیت بر تخت شاه است. خدا هم بنده این بارگاه است. این مثنوی تموم نشد، ولی فرصت من تموم شد. به امید اینکه بقیه مثنوی رو در دفعه‌های دیگه براتون بخونم. شاد و پیروز و سرفراز باشید.
مثل هر ایرانی دیگه، با وجود همه سر و صداهایی که از نظر سیاسی و نظامی در خاورمیانه برخاسته است، آرزو میکنم که هیچ وقت جنگی با ایران صورت نگیره. موضوع بر سر این نیست که دولت آمریکا از نظر نظامی خیلی قوی تر از ایران هست، و اگر یک جنگ احتمالی رخ بدهد بدون تردید ایران خیلی زیان خواهد برد. ممکن است همونطور که ادعا میکنن پاسدارها، اینا هم بتونن لطمه هایی به اون دشمن بزنن، ولی اون بازنده اصلی قطعا ایران خواهد بود. اما این یک طرف قضیه است. دلیل دیگری که من اعتقاد دارم و دلم میخواد و آرزو میکنم که جنگی در ایران رخ ندهد، حتی با یک کشور کوچیک، حتی با یک کشور ضعیف، این است که قوی ترین ارتش دنیا اگر پشتیبانی و اعتماد ملت خودش رو نداشته باشد، بدون شک در جنگ شکست می‌خوره. نمونه‌اش عبارت از این است، حالا به هر حال در آغازی که ما جنگ 8 سالمون با عراق شروع شد، خب البته ناراضی ها شروع کرده بودن به نارضایتی، ولی هنوز بین انبوهی از مردم ایران حکومت وچه‌ای داشت. و اگر که میتونست ایران مقاومت کند به خاطر همین بچه خودش بود. و به تدریج که این بچه رو از دست داد، دیدیم که ایران با وجود اینکه از نظر قدرت به مراتب به ارتش عراق مزیت و بزرگی داشت، در جنگ شکست خورد. اگر امروز جنگ اتفاق بیفتد، شکست ایران قطعی است، برای اینکه ملت ایران حکومت خودشون رو دوست ندارن، بهش اعتماد ندارن. و شما اگر پشت سر مردم رو نداشته باشید، هیچ کار نمیتونید بکنید. منظورم حرکت های لوجستیکی نیست که آیا این ملت به این ارتش و این انبوه آدم ها که دارن در میدان جنگ می جنگن کمک می رسونن یا نه. منظور من اعتماده. اعتماد اگر نباشد، مردم از حکومت جدا هستند، اعتماد بهش ندارند. یک بار در کشور آلمان که قوت لایموتشون سیب زمینی است، ظاهرم به یک علتی که آفتی دیده بود، سیب زمینی های محصول اون سال آفت دیدن، یعنی قابل استفاده نبودن. مقدار سیب زمینی قابل استفاده و قابل خوردن بسیار کم بود. دولت آلمان از مردم خواهش کرد که در مصرف سیب زمینی کمی صرفه جویی بکنن، برای اینکه برای طبقات پایین تر که امکان خرید غذاهای گرونتر وجود ندارد، امکانش حاصل باشه که بتونن سیب زمینی بخورن. از فردای اون روز یک نفر در آلمان سیب زمینی نخرید، در حدی که سیب زمینی های کمی موجود هم کرم گذاشت، فاسد شد و از بین رفت. برای اینکه مردم به حکومت خودشون اعتماد داشتن، میدونستن که این حکومت که برگزیده خودشونه تمام تلاشش رو خواهد کرد تا این مسئله رو حل بکنه، و مردم با اعتماد خودشون و با اطاعت از دستورات حکومتی میتونن که به این حکومت کمک کنن. خود من وقتی که در انگلستان بودیم شاهد ماجرای شبیه این بودیم. یک روزی در انگلستان قند، مصرف قند بسیار کمیاب شد، تقریبا به حالت جیروبندی در اومد که به هر کسی بیش از یک جعبه قند نمیدادن و نظایر اینها. خب مردم بیشتر از همه هم ایرونی های مقیم لندن توی صفهای طولانی حضور می داشتن برای خریدن قند. دولت انگلستان، وزیر بازرگانیشون آمد در تلویزیون و گفت که ما قند خودمون رو مقدار زیادیش رو از زامبیا وارد می کردیم و زامبیا برای بالا بردن قیمت به طور یک طرفه قراردادش رو به هم زده، و ما تا روزی که بتونیم یک فورنیسور دیگر، تأمین کننده قند دیگر پیدا کنیم یا با زامبیا کنار بیاییم، بایستی در مصرف قند صرف جویی کنیم. باور کنید از فردا یک نفر در انگلستان قند نخرید، برای اینکه مردم به حکومتشون اعتماد داشتن، هر چی که میگفت قبول میکردن، میدونستن که راست میگه. متاسفانه این اعتماد در جمهوری اسلامی به کلی از بین رفت. کافی است که حکومت یک چیزی بگه تا مردم همه، منظور یکی دوتا نیست، جز اون متمتعین حکومتی که به یک ترتیبی بهره‌مند میشن از منافع مملکت، بقیه اعتماد ندارن، هر چی بگه قبول نمیکنن. یک نمونه بسیار بارزش همین ماجرای اخیر است و بیماری سیدایی که در یک ده کوچکی در از توابع شهرستان لردگان رخ داده است. یک دهیست، یک عده‌ای مراجعه کردند به پزشک به علت ناراحتی که داشتن و پزشک تشخیص داده است که اینها مبتلا شدن به بیماری سیدا. به دولت خب شکایت کردن، دولت گفته است که این دلیلش آدم هاییست که معتاد تزریقی هستن و از سرنگ آلوده استفاده کردن و این شروع پیدا کرده است. و یه دیم رفتارهای همجنس بازی داشتن که از اون طریق هم بیشتر شده است. یک نفر در ایران، یک نفر در سرتاسر ایران این حرف رو باور نکرد. همه گناه را انداختن گردن بهیار. احتمال خیلی زیادی دارد که واقعا بهیار بیگناه باشه و واقعا هم از طریق معتادین تزریقین اتفاق افتاده، ولی مردم قبول ندارن. حکومت هرچی بگوید قبول ندارن. برای اونها واقعیت چیزیست علیه و ضد و مخالف اونچه که حکومت میگه. یک چنین مملکتی با یک چنین بی‌اعتمادی نسبت به حکومت هیچ کار نمیتونه بکنه. شما به حکومت بگید که حالا ما نمیتونیم بنزین مصرف بکنیم، یک خورده در مصرف بنزین کمتر مصرف بکنید، برای صرفه‌جویی بکنید تا اینکه به همه برسه. کافیست این جمله از دهان یک سخنگوی دولتی خارج بشه تا از فردای اون روز جلوی تمام پمپ بنزین ها صفهای طولانی کیلومتری به وجود بیاد. حتی آدم هایی که هیچ نیازی هم ندارن به علت حرکت خودشون با اتومبیل و این ور اون ور. به نظر من بزرگترین فاجعه‌ای که در ایران رخ داده است بعد از جمهوری اسلامی از بین رفتن اعتماد. با همه چیز می شود مبارزه کرد به شرطی که مردم با حکومت یکی باشند، نه اینکه انتظار داشته باشند سخنگوی دولت یک حرفی بزند و مردم بدانن که ماجرا درست برعکسونه. ممکنه مثلا نباشه، در همین ماجرای بیماری سیدا در لردگان احتمال فراوان وجود دارد که هزار دلیل دیگه ای باشد، ولی چون دولت میگوید که این ماجرا حاصل رفتار بد خود مملکت است و خود افرادی است که در اون ده زندگی میکنن، مردم باور نمیکنن. حالا عواقب دیگرش چی است؟ تا امروز پزشکان فقط 26 مورد بیماری سیدا رو کشف کردن، ولی تمام مردم در ایران میگویند که تعداد مبتلایان به بیماری سیدا 260 نفره. چرا 260 نفر؟ برای اینکه دولت میگه 26 نفر و هر چیزی که او بگوید قطعا دروغه. آیا این حکومت ادامه خواهد داشت یا نخواهد داشت؟ آیا سقوط خواهد کرد یا نخواهد کرد؟ اون به بحث ما ارتباطی نداره، ولی بدترین درد و بدترین گرفتاری عبارت است حکومتی است که بعد از اینها سر کار میاد و چقدر باید تلاش کند و صمیمانه تلاش کند تا بعد از چند سال که راست گفت و راست گفت و راست گفت مردم یواش یواش به حکومت اعتماد بکنند. این درد بزرگی است، بزرگترین مسئله مملکته. خب مردم البته دوست ندارن این حکومت رو، درسته. نمونش این که در هر جایی هر اتفاقی میفته میندازن گردن دولت، اما دولت هم گناهکار است به دلیل اینکه با دروغگویی‌های مداوم خودش در تمام زمینه‌ها اعتماد مردم را از خودش سلب کرده است. راه حلی برای این گرفتاری بزرگ اجتماعی ایران باید پیدا کرد.